نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو معارف، بلخص جوانان عزیز، دانشجویان گرامی که همراه هستند با برنامه دانشجو. دوستان عزیز، در برنامه امروز انشاءالله با حضور دانشجویان عزیز و کارشناس محترم برنامه به موضوع پوشش مردان خواهیم پرداخت. اجازه میخوام در ابتدا عرض سلام داشته باشم خدمت میهمان و کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد زینتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در آغاز سخن سلام و تقدیم ادب خدمت شما دانشجویان عزیز و شنوندگان محترم دارم و امیدوارم در برابر وقتی که از عزیزان تسلیم میکنیم بتونیم عنصری مفید و مثمر ثمر باشیم انشاءالله.
سلامت باشید، ممنونم از شما که قبول زحمت فرمودید. اما دوستان عزیز دانشجو، ازتون میخوام که خودتون رو معرفی بفرمایید به ترتیب، اگر مایل بودید رشته تحصیلیتون رو هم ذکر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. میسم مسعودی هستم، طلبه سطح 2 پایه 8 مشغول هستم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدام رضا جیوند هستم، در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عبدالحسینی هستم، دانشجوی رشته مهندسی صنایع، در خدمتون هستم.
در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. حمزه آجمولا حسینی هستم، دانشجوی رشته حسابداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی توانگر هستم، دانشجوی رشته میکروبیولوژی.
بله.
به نام خدا. محمد حسین مرادی هستم، دانشجوی ارشد حقوق بین‌الملل.
تشکر میکنیم از شما دانشجویان عزیز و دو طلبه بزرگواری که در جمع ما حاضر شدن. انشاءالله بتونیم برنامه خوب و پرثمری رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کنیم. اما جناب استاد زینتی، اگر لطف فرمایید طرح بحثی بفرمایید تا انشاءالله دوستان هم آرام آرام وارد بحث بشن.
با استعانت از حضرت حق و توجه خاص به رضایت اولیا و شهدا که تمام گفتش نوردهای علمی امروز ما محصول تلاش علمی و مجاهدت های اهل قلم و شهداست، بحث رو در بحث در جلسه امروز در دو محور اساسی تقدیم محضر شنوندگان عزیز خواهیم کرد. نکته اول، جایگاه و ضرورت پوشش برای مردان. در نگاه اولی گویا اینگونه احساس میشه که پوشش رو فقط برای زنان توصیه کردن و برای مردان گویا پوشش یا ضرورت نداره و یا اگر ضرورت داره یک ضرورت شخصی است، کسی خواست میپوشه و کسی نخواست نمیپوشه. اما باید در همین آغازین سخن به این نکته بپردازیم، تمام اون ادله و دلیل هایی رو که پوشش رو برای زنان ضرورت میبخشه در واقع برای مردان هم ضرورت میبخشه، اما میزان اون، شکلش و حدود پوشش شاید متفاوت باشه، ولی اصل ضرورت هیچ در اون تردیدی نیست. به عنوان مثال اگر در ادله ششگانه ای رو که برای ضرورت پوشش زنان مطرح میشه ما حیا و عفاف رو یک عامل اساسی بیان میکنیم، یا اگر آیات الهی رو مثل آیه 29 تا 31 سوره نور رو، آیاتی رو که در نگاه دینی حجاب و پوشش رو برای زنان ذکر میکنه، همونجا مردان مؤمن رو هم چی؟ به حفظ پوشش، قصد بصر، کوتاه کردن میزان دید از نگاه یک انسان مسلمان توصیه میکنه. پس بنابراین هیچ تفاوتی در ضرورت پوشش بین زن و مرد وجود نداره. همون عاملی به نام عفاف، حیا، پاکی اجتماعی، زیبایی شناختی، آسیب پذیری های محیط خارجی اگر میاد به ترتیب در واقع حجاب و پوشش رو ضروری می‌سازد، این عوامل به تعبیر ما یک نوع اطلاق داره، هم مرد رو شامل میشه هم زن رو شامل میشه. این گونه نیستش که بگیم حجاب مخصوص یا پوشش مخصوص زنان است. بخیر، اون عامل درونی مثل عفاف و حیا اگر به انسان میگه خود رو نگه دار از خواسته های گذرا و حریم شخصی خودت رو با دیگران محفوظ بدار، همون عامل همون گونه که به مرد به زن میگه به مرد هم این خطاب رو داره. یعنی در واقع اون عامل حیا و عفاف هر دو رو شامل میشه. البته توجه داریم که در بین عوامل ششگانه ای رو که معمولا در فلسفه و علت حجاب و پوشش بیان میکنند، شهید مطهری هم این رو به صورت مبسوط رضوان الله علیه بحث میکنند، میگن عامل اساسی این عامل ششگانه ای که الان بهش اشاره کردیم نیست، مثل آسیب پذیری اجتماعی یا عدم امنیت، عدالت اجتماعی یا میل به ریاضت و روحانیت و یا فرض کنید مثل حیا و عفت. عامل اصلی رو اون کرامت و تکامل ذاتی انسان میدونه که انسان در پرتو حجاب و داشتن پوشش در مسیر تعالی و ترقی قرار میگیره و موضوع این تعالی و ترقی انسانه و در انسانیت فرقی بین زن و مرد نیست. پس بنابراین ضرورت پوشش برای انسان ثابته، چه میخواد جنس مذکر باشه چه میخواد جنس مؤنث باشه. پس اگر ما میایم توی جامعه یک مقدار به پوشش زنان اهمیت بیشتری میدیم، به معنای انحصار ضرورت پوشش برای زنان نیستش. خب شاید بعضی از فاکتورهای زیستی، فاکتورهای ارزم به حضور شما روحی و روانی برای زنان ضرورت پوشش رو بیشتر بهش بپردازه، تأکید بکنه، اما نفی ضرورت برای پوشش مردان وجود نداره. یک مردم اون عامل حیا و عفت، اون میل به روحانیت و ریاضت، اون احساس امنیت اجتماعی او رو ملزم میکنه که مرزی و حدی از حجاب رو چی داشته باشه.
خب دوستان عزیز حاضر در استودیو اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. بله در خدمت جناب آقای مرادی هستیم.
خواهش می‌کنم. من یه سوالی خدمت شما داشتم، این بحث بود که رو اصل ضرورت وجود حجاب فکر می‌کنم تو هیچ کدوم از جوامع دنیا به اصطلاح سوالی نباشه یا خیلی شبنم، چون ما داریم می‌بینیم تو همه جوامع دنیا با همه تفکرها اسلامی غیر اسلامی اصل حجاب وجود داره، حالا به اصطلاح به معنای پوشش برای مردان خاصتاً، اما نوع اون با توجه به اینکه ما جامعه اسلامی هستیم تعریف حجاب اسلامی مردان از دید اسلام چیه؟ تو جامعه اسلامی یک مرد چه پوششی داشته باشه با چه حدودی که اسلامی تعریف میشه، میگن پوشش اسلامی؟
خب وارد یک نگاه جزئی شدید که یک میگید یک مرد مسلمان، دو در جامعه اسلامی، و در واقع یک نگاهی دارید که میخواد او رو در مورد پوششش در برابر دیگران یک قضاوت ایدئال داشته باشند. دقت بکنید حجاب با پوشش متفاوته. حجاب در واقع منعه، یعنی وقتی ما میگیم حجاب رعایت کن، بین فردی رو که حجاب رو رعایت میکنه و طرف مخاطب او یک مانعی، یک حائلی وجود داشته باشه، این رو بگن حجاب. در حالی که پوشش به معنای ستره، بین این دو تا واژه تفاوت وجود داره. لذا اون افرادی رو که به واژه اصطلاحی حجاب استناد میکنن میگن حتی باید زنان از خونه بیرون نیان، یعنی منع از ارتباط با دیگران داشته باشه. مثلا حالا این رو که اسلام نمیگه، ما اینو نمیگیم، حجاب به یک معنا در واقع همون پوشش است، لذا معنای صحیح در واقع پوشیده بودنه، منتها پوشش خاصی رو که در آن بتوان حریم بین زن و مرد رعایت کرد و به معنای اصطلاحی بهش میگیم حجاب در اینجا. اما در خصوص مردان واژه و تعبیر صحیح‌تر پوششه. ما در اینجا اولین نکته‌ای رو که باید ازش بحث بکنیم که این استش که پوشش یک حکم اجتماعی است، یعنی حداقل هیچ تردیدی نداریم که هیچ یک از فقها، هیچ یک از حقوقدانان حجاب و پوشش رو به عنوان حکم فردی بیان نمی کنن، یا نیامدن بگن در فضای خلوت و تنهایی باید پوشش داشت. الزام به پوشش به عنوان یک حکم حقوقی، حکم اخلاقی، تربیتی و اجتماعی در فضای تعامل با دیگرانه. دقت بکنید. خب وقتی در فضای تعامل با دیگران یعنی در فضای اجتماعی معنای پوشش مطرح شد، ما اولین سوالی که در اینجا در جواب به شما میتونیم بگیم این استش که وقتی شما میگید حجاب باید داشت یا پوشش باید داشت، در چه نگاهی؟ در نگاه فقهی میخواید بگید متفاوته، در نگاه اجتماعی میخواید بگید متفاوته. به عنوان مثال عرض میکنم، در نگاه اجتماعی وقتی ما میگیم یک مرد پوشش داشته باشه، او باید تمام هنجارهای اجتماعی رو رعایت بکنه. به عنوان مثال، حجاب و پوشش او نباید مارک یک بونگایی رو داشته باشه که بر علیه افکار و عقاید خود او چی؟ در جبهه قرار گرفته. من گاهی اوقات مشاهده میکنم یک انسانی پوشیده است، هیچ جایی از بدنش هم دیده نمیشه، ولی آرم یک شرکتی رو داره که فرض کنید به عنوان مثال تولید کننده ابزار مستهجنه. خب او پوشیده هست ولی هنجار اجتماعی رعایت نکرده. لذا سوال شما در اینجا چندین جنبه پیدا میکنه. میگم اگر از نگاه اجتماعی باشه، باید نشانه ملی او رو رعایت بکنه. دو، هنجارهای اجتماعی او رو رعایت بکنه. هویت عنوان مثال ایرانی و اسلامی او رو نشون بده، نه هویت یک فرد غیر ایرانی و غیر مسلمان. چون یکی از فاکتورهای هویتی هر انسانی شکل ظاهری و لباس پوشیدن اوست. ما بیایم به گونه لباس بپوشیم که لباس ما چی باشه؟ تابلوی معرفی یک گروه هنجار شکن باشه. پوشش هست، منتها این لباس رنگش، طرح دوختش، مدلش، اینا همش یا مدش در واقع برای ما چی پیام اجتماعی داره. پس من میخوام بگم در جواب سوال شما، اگر از نگاه اجتماعی میخواید ببینید این پوشش مردان باید چه ویژگی هایی داشته باشه، باید برگردید به هنجارهای اجتماعی. هنجار اجتماعی رعایت بکنه، نشان ملی و هویت ملی خودمون رو معرفی بکنه، از خودباختگی فرهنگی ما جلوگیری بکنه، مارک و برند تجاری یک شرکت تجاری نداشته باشه. گاهی اوقات فرض کنید ما همه میگیم مرگ بر اسرائیل، ولی میایم پیراهنی رو میپوشیم که پوشیده است، هیچ جا از بدن ما هم دیده نمیشه، برند یک شرکت تجاری انگلیسی چی آمریکایی رو یا اسرائیلی رو داره که مستقیما بر علیه مسلمان‌ها داره چی از سود و منافع اون شرکت استفاده میکنه. خب این از نظر شاید بگم شخصی اشکال نداشته باشه، ولی از نظر اجتماعی هرگز این لباس شایسته یک فرد مسلمان نیست. من تو این فاصله فقط از نگاه اجتماعی جواب دادم. برمیگردیم تو فاصله بعدی باید نگاه تربیتی و اخلاقی جواب میدیم. چرا؟ چون گفتیم حجاب یا پوشش همیشه یک نگاه اجتماعی درش هست. وقتی نگاه اجتماعی در او اشراب شد و مد نظر بود، پس بنابراین صرف پوشیده بودن ملاک نیست. نگاه این که این پوشش در بُعد اجتماعی، اخلاقی و تربیتی، حقوقی، شخصیتی، روانشناختی چه پیامی داره و چگونه باید رعایت بشه، این ملاک قرار باید مد نظر قرار.
دوست زینتی ممنونم از شما. یکی دیگر از دانشجویان جناب آقای توانگر سوال دارن در خدمتتون هستم.
می‌خواستم ببینم این بحث هنجار که شما فرمودین، این هنجار اجتماعی آیا همون عرف هستش؟ میگن و عرف جامعه همچین چیز را قبول میکنه. اگر همون هستش که ما مثلا یه فردی میاد در جامعه یه لباس میپوشه، میگن آقا چرا شما این لباس پوشیدین؟ میگن آقا عرف جامعه همچه قبول میکنه. بعضی از مذهبیان اصلا با عرف جامعه مخالف هستن. آیا این درست هستش؟ این نگاه از نظر اسلام که اصلا اسلام توجهی به عرف جامعه داره نداره؟ میخواستم
درست من میخوام سوال دوستمون رو خیلی وسعت بهش بدم. هرچند قرار هست که دوستان سوالات رو مطرح کنن. اصلا بیم بگیم معیارهای فردی و اجتماعی شدن فضاها و حریمها چی هستش؟ چون یک فردی میگه وقتی من با خانواده خودم مثلا در یک محیط پارک برای پیکنیک رفتم، اینجا چون با خانواده خودم نشستم، این خانواده من هم در معرض در واقع بنده هست، در معرض دید بنده است، رو به من نشسته، در محیطی هستش که با هم نشستیم، در واقع داریم از فضای مثلا سرسبزی پارک استفاده میکنیم، پس اینجا حریم خصوصی منه. یا اون تعبیری که گاه شنیدیم بعضی از بانوانی که احیانا مورد
امر به معروف و نهی از منکر واقع میشن، میگن که خب چرا همش من خودم بپوشونم، شما نگاهت رو کنترل کن. میخوام بگم که حالا جدای از سوال جامعه توانگر، اگر جا داشت به این فضا هم سری بزنید.
اجازه بدید که من این دوتا سوال رو به صورت تفکیک شده جواب بدم. یکی ابتدا سوال جناب آقای توانگر رو جواب بدیم، بعد اون وقت بیام خدمت حضرت عالی و این سوال. دقت بکنید، هنجارهای اجتماعی مورد توجه هست، منتها هنجارهای اجتماعی از مبانی ارزشی ما اخذ میشن، از قوانین ما اخذ میشن. هر چیزی به شکل هنجار در نمیاد در یک جامعه. فرض کن به اون مثال ساده ساده، الان توی یک شهر کوچیکی که به عنوان مثال عرض میکنم، توی خیابون اصلی شهر به صورت متوسط 200 نفر انسان رفت آمد میکنه. یک دفعه یک جمعیتی بیان وارد شن، اون هم 100 نفر با یک لباس خاصی، چون عمومیت پیدا کرد در بین این 100 نفر یک 100 نفر دیگه وارد شدن با یک لباسی شکل آرایش خاص، این میشه هنجار؟ نه. به تعبیر بهتر، هر نوع رفتاری وقتی عمومیت پیدا کرد هنجار نیست، وقتی شایع شد هنجار نیست. هنجار باید از پشتوانه قانونی و پشتوانه فرهنگ ملی و مبانی ارزشی اون جامعه برخواسته بشه تا بشه هنجار. به سرعت هم چنین چیزی پیش نمیاد. لذا اگر ما در پشتوانه هنجار سازی هامون بیایم فاکتورهای ارزشی ما که از دین گرفته میشه، فاکتورهای ملی ما که از آداب رسوممون گرفته میشه، فاکتورهای قانونی ما که از چی مقررات اجتماعی ما اخذ میشه رو کنار هم بگذاریم، هرگز اینا با هم دیگه توافق ندارن، با هم دیگه مغایرتی ندارن. که فرض کنید مثلا چون تعبیر حضرت عالی بود که مثلا بچه‌هایی که مسلمانن مقیدن یه هنجاری دارن، اونها یه هنجاری دیگه، خب اونم مسلمانه. یعنی من وقتی یه کسی رو میبینم که با یه لباس دیگه متفاوت با یک بچه مسلمان توی جامعه ظاهر میشه، اونو نمیگم بچه مسلمان نیستی، میگم مسلمان هستید، منتها هنجار پوشیدن لباس رو رعایت نکردی. شاید به این هنجارها او آشنا نیست، شاید تحت تأثیر یک مبانی ارزشی دیگه اونجور لباس پوشیدن رو برای خودش مثلا پست، خفیف و فاقد پشتوانه ارزشی میدونه. به قول خودمون، ما اونجوری لباس میپوشیم که میتونیم از پوششمون دفاع کنیم، چون یکی از فاکتورهای خودیت و هویت من پوشش منه. اگر از من میپرسن چرا این لباس میپوشی، میگم به این دلیل، به این دلیل رو میپوشم. اینجا هم همینجوره. پس ما هنجارهامون رو باید بر اساس اون سه فاکتوری که خدمتون عرض کردم چی؟ پایه‌ریزی بکنیم، و معمولا هم این گونه است. به خاطر همینم اگر چیزی خلاف اون باشه اصطلاحا بهش میگن هنجار شکن یا رفتار هنجار شکنانه، و باید اونها تعریف بشه همچنان که این طرف باید تعریف بشه و این در مسیر زندگی تعریف خواهد شد. این یه نکته. برگردیم به سوال حضرت عالی. دقت بکنید، پوشش همینجور که اول اشاره کردم اصلا یک حکم و یا بگیم مقرره فردی نیست، اجتماعی، 100% اجتماعی. منتها این فضای اجتماع رو باید تعریف کرد. یه موقع هست، دقت فرمایید، این اجتماعی که ما ازش حرف میزنیم خانواده است. یه موقع هست این اجتماع اداره است. یه موقع هست این اجتماع محیط وسیعی است به نام پارک و یا تفرجگاهی. یقیناً اون لباسی رو که در محیط خانواده یک مرد در برابر همسر خود میپوشد با اون چرا که یک انسان دیگه در محیط اداری میپوشد متفاوته. دقت بکنید، لباس خونم یک اجتماعست، بنیان اجتماع هم از خانواده است. یعنی اولین نهاد نمیگم من، میگم نهادساز. در نگاه دینی ما خانواده نهاد نیست، خانواده نهادسازه، در برعکس دیگر دانش‌های علوم اجتماعی که خانواده رو میگن نهاد، من میگم نهادسازه، نهاد نیست، یعنی برتر از هر نهاد دیگری است. در نهاد خانواده، در اجتماع خانواده پوشش متفاوت با چی داخل کوچه است. لذا شما شاید تو فضای خونه با یه لباس آزاد با رنگ ها و دیگه بگم ارزمو طرحهای متفاوتی باشید، ولی کم وقتی که میخواید بیاید جلوی در منزلتون جواب سوال یه شخصی رو که آمده جلوی در منزل از شما بگیره بهش جواب بدید، سری لباستون عوض میکنید. چرا؟ چون میگه این مال این اجتماعست، این مال این اجتماع، این یه چیز پذیرفته شده است. اما این که فرض بفرمایید ما میایم بر اساس محیط‌های اجتماعی پوشش‌ها رو تغییر میدیم، یه ضرورته. این هم نگاه فردی داره، هم نگاه چی داره، حقوقی داره، هم نگاه اخلاقی داره. مثال ساده، در نگاه اخلاقی و تربیتی وقتی از امام معصوم علیه السلام سوال میکنن که اسراف چیست، میفرمایند استفاده کردن از یک شی در غیر مکان خودش. مثل این که شما یک لباس شیک تمیز به قول معروف با کلاسی رو دارید، با این بیاید تو خونه بگیرید بخوابید که دوبارم باش قلط بزنید همه اوتو شد اینا از بین بره و صد تا چروک هم پیدا بکنه. یعنی آقا مگه تو خونه هم با این لباس میخوابن؟ یعنی لباس خواب متفاوت است از لباس پذیرایی. پس دقت بکنید، این چیزایی کاملا جا افتاده و دقیقی است که ما هیچ یک از اینها رو با هم دیگه نمیایم مخلوطش بکنیم. اینجا هم همینجوره. ما میگیم یه محیط پارک، محیط پارک محیط شخصی نیست، محیط اجتماعی است. و سخن از این نیست که من بگم بله شما چشاتو بپا، اصلا موضوع نگاه کردن نیست. من میخوام با این لباس بگردم، شما نگاه نکن، میگم اصلا نگاه نیست. فضای چیه؟ فضای اجتماعی است، چه کسی ببیند چه کسی نبیند. ما این روایت رو بسیار شنیدیم که شخص نابینایی وارد به اون فضای زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدند. حضرت زهرا در اون زمان حضور داشتند. به محض اینکه ایشون وارد شدند، حضرت زهرا از اونجا رفتند. بعد از اینکه این آقا از اونجا رفت، حضرت رسول از حضرت زهرا سوال فرمودند که خب ایشون که نابینا بود، شما چرا رفتید؟ در حالی که تعبیر حضرت زهرا این استش که من بر سر سرپوشی نداشتم، یعنی حالا فرض کنید روسری بوده، هر چی بوده، روی سر حضرت نبوده. مثلا حضرت چه جواب دادن؟ گفتن درست است او نابینا بود، ولی که من که بینا بودم. یعنی چی؟ یعنی ملاک دیدن نیست که من بگم اینجا همه چشاشون بسته است پس من هر جور دلم خواست میپوشم. نه، اجتماع اقتضاء پوشش خاص خودش رو داره. میخواد کسی ببیند، میخواد کسی دیده شود، میخواد کسی دیده نشود. دقت بکنید، من نمیگم دیده شدن یا نشدن مبنای تغییر است، من میگم اجتماع، نوع اجتماع و نوع فعالیت اجتماعی برای ما چی؟ پوشش خاص رو اقتضاء میکند. ما اصلا با دیده شدن نشدن کار نداریم. مگه ما گفتیم اگر دیده شدی چجور، اگر دیده نشدی چجور؟ یک، اصل اجتماع، دو، نوع فعالیت اجتماعی، سه، جایگاه اجتماعی. مثال ساده بزنم، الان به عنوان مثال فردا یه عده بگن آقا ما میخوایم مثلا کاملا پوشیده باشیم، بهترین لباس قابل پوشش مثلا لباسهای افسران راهنمای رانندگیه، لباس سفیدی که فرض کن دیگه بندگان خدا هم سرشون پوشیده است، همه جای بدنشون پوشیده دیگه، کسی میتونه اینو بپوشه؟ نه خیر. میگم باز اینم از نظر اجتماعی مجوز میخواد، حدود میخواد، شرح وظایف میخواد. پس دقت بکنید، پوشش فقط عنوان این که بدن من را میپوشاند درش ملاحظه نمیشود. محیط اجتماعی، شرح فعالیت، تأثیرات حقوقی، تأثیرات چی؟ اجتماعی، تأثیرات اخلاقی و تربیتی و در ورای تمام اینها تأثیرات حقوقیش همش باید ملاحظه بشه، بعد اون وقت نوع پوشش تعیین بشه.
بله، ممنونم از شما جناب استاد زینتی. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه دانشجو از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و در خدمت دانشجویان عزیز. جناب آقای عبدالحسینی بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
ببخشید آقا، یه سوالی که اینجا مطرح میشه، شما فرمودید بعضی از افراد خب حجابی رو با توجه به اون موقعیتی که در اون حالت هستن، مثلا یه حس داخل خونه باشه اون حجابی رو رعایت میکنه که در خور اون موقعیت هستش، کسی هم داخل اجتماع باشه همون حجاب. اما بس اینجا فرق میکنه، یه موقع یه نفر عقیده داره که حجاب جامعه داره به سمتی میره که اینی که من میپوشم درسته، چون یه موقع یه نفر میاد میگه آقا حجابت اشتباهه، شما بحثتون یه دیگه است، شما میگید اون خب درسته همه قبول دارن اون حجابی که باید تو خونه داشته باشن انجام میدن، اون حجابو دارن، اون حجابی که باید تو خیابون داشته باشن دارن، اما نکته اینجاست که آیا اون حجابی که تو خیابون دارن درسته؟ طرف عقیدش اینه که روال جامعه داره به این سمت میره، مدام شده طرف من دوست دارم این حجابو داشته باشم، جواب به این سوال به چه صورتی که آیا این درسته رفتارشون؟
عذرخواهی میکنم، من فکر میکنم ادامه همون حرفیه که آقای توانگر زد، ایشون فرمودن هنجار رو کی تشخیص میده؟ شما فرمودید اگر 200 نفر باشه 100 نفر دیگه بیان به یه شکل دیگری، نه فرض رو ببرید این که همون 200 نفر هنجارهاشون تغییر بکنه، اونجا چی؟ شما فرمودید قانون، خب قانون رو فرض کنید 50 نفر از همین 200 نفر وضع بکنه،
یعنی ما الان فرض گرفتیم که در مثلا در جمهوری اسلامی ایران هستیم که قانونش اسلامیه، بریم مثلا 30 سال قبل در محیط
نه، برید 50 سال آینده همین جامعه بخواد قوانین سکولار وضع بکنه.
بله،
یعنی شما فهمیدید معیار قانونه، اگر قانون رو قانون گذار تغییر داد چی؟
دقت بکنید هنجار رو یک آن نمیتونیم تغییر بدیم، وقتی حرف از هنجار میزنیم در ذات هنجار چند فاکتور مفهومی نهفته است، یک ثباتی داره، یعنی یک شبه به بازار رفتار اجتماعی عرضه نشده. مثال ساده ساده، ما از جامعه روحانیت مثال میزنیم، شما هم دوتا طلبه هستید، در فضای پوشش طلاب قبل از انقلاب لباسهایی رو که یا عباهایی رو که رنگ روشن باشه کمتر دیده میشد، راحت تر، ولی الان تبدیل به یک هنجار شده که یک جوان روحانی میتونه لباسهای رنگ روشن تری بپوشه. یک مثال ساده. یا در بین جوانان مردان ما و نوجوانان ما پوشیدن لباس‌هایی که حالا بهش میگن یقه آخوندی یا یقه دیپلمات یا هر عنوان دیگه‌ای می‌خواد بهش بذارید، اینا یک هنجار نبود، الان یه هنجار شده. آیا یک شبه این پیش آمد؟ نه، بعد از 20 سال. اونجایی رو که باز اون سه تا فاکتور پشتوانش بود. یعنی چی؟ یعنی مبانی ارزشی ما پذیرفت، یک، دو، با مقررات و قوانین ما سازگاری پیدا کرد، یعنی مغایرتی نداشت، و نکته مهمتری که در اینجا وجود داره با مبانی ارزشی ما هم سازگاری داشت. شاید بگید دقت بکنید یک رفتاری برای یک مدتی بیاد خودشو به رفتارهای جامعه تحمیل بکنه، وجه غالب بشه، تا زمانی که در اونجا تبدیل به یک فرهنگ نشده. یعنی چی؟ یعنی بیش از نیمی از مردم به اون تن ندادن، اون رو نپذیرفتن، با همون ادبیات با همون هنجار خودشون رو جفت جور نکردن و عضو نشدن، یعنی همزیستی اجتماعی با اون پیدا نکردن، هنجار نیست. چرا؟ هنجارها همیشه تغییر میکنه. دقت بکنید ما هیچگاه نداریم که در طول زمان همیشه انسانها یک مد لباس داشته باشند، مگر برای شخصیت ها و افرادی که در یک طبقه خاص اجتماعی باشن، اینم دچار تغییر میشه، چه رنگش، چه طرح دوختش، چه اندازش و چیزای دیگرش. حالا نمیخوام وارد فرهنگ ارزم به حضور شما لباس بشیم، ولی حرف اینجاست که هنجار یک شبه رخ نخواهد داد.
یعنی اگر 20 سال گذشت هنجار تغییر کرد، شما اون پوشش جدید رو
نمیگم چه میشه هنجار، دقت بکنید پشتوانه ارزشی خودشو داشته باشه، با قانون و مقررات اجتماعی همسویی داشته باشه و چی؟ در جامعه مورد قبول واقع بشه. ولی الان خیلی از رفتارها هست در فرد خاصی، من نمیخوام از نوع پوشش خاصی مثلا نام ببرم، ببینید مثلا عرض بکنم بعضی از لباسها رو فقط یه قشر خاصی میپوشن، این نمیشه هنجار، هنجار اجتماعی نیست. شاید برای یک طبقه خاص بشه هنجار، شاید فرض کن برای یک گروه خاص بشود هنجار، ولی هنجار اجتماعی نمیشود.
ببخشید دوستان، میشه یه مقدار بیایم تو مصادیق، چون به هر حال عزیزانی که میشنوند این برنامه رو دارن در جامعه مصادیق رو میبینن. ببینید ما گاهی اوقات خیلی تنگ میبینیم قصه رو، مثلا پوشیدن لباس اسپورت، اصلا چیزی به نام لباس اسپورت توی در واقع جامعه ما، یعنی ساخته و پرداخته ذهن در واقع طراحان لباس جامعه ما نیست. مثلا اساسا این لباس از خارج از مرزهای ما اومده. خب الان نگاه در واقع کارشناسان اسلامی چی هستش؟ بالاخره این لباس اسپورت رو باید پوشید یا نپوشید؟
ما وقتی که وارد بایدها و نبایدها میشیم، باید بریم سراغ اون مبانی دینی ما و ارزشی ما که برامون بایدها و نبایدها رو تعریف میکنه. مثلا میگیم اگر دقت بکنید همین لباس اسپورت اون حیا و عفت شخصی فرد رو حفظ بکنه، هنجارهای اخلاقی رو حفظ بکنه، نماد ملی ما رو و ایرانی و اسلامی بودن ما رو حفظ بکنه، جایگاه اجتماعی فرد رو حفظ بکنه، یک نوع لباس شهرت و مارکهای شبیه به این رو همراهش نداشته باشه، هیچ جایی نداره. یعنی نگاه کنید به تعبیر دیگه در دایره معارف دینی هرگز نیامده بگه لباسی بپوش که یقش این، آستینش این، به قول خودمون بالا تنش این، پایین تنش این باشه.
شما ببخشید آخه ببینید، چون لباسی که اصلا با مبانی اسلام تضاده هیچ وقت نمیتونه اسلام رو تاییدش بکنه. لباس اسپورت الان از اصلا تفکرش غیر اسلامیه.
خب من نمیام بگم، اتفاقا من حرفم همینه. لا کنید اجازه بدید من مختصم همین نکته بگم که شما الان اشاره کردید. یعنی در واقع اسلام نمیاد بگه لباس اسپورت درست، نمیاد بگه غلط. لا کنید اون یه نگاه کلانتری رو داره، میگه حیا و عفت اجتماعی رو تو رو حفظ بکنه. دقت بکنید، باعث این نشه شما در انظار مردم انگشت نما بشید که فلانی با این لباس داره میگرده. مارک و علامت چی؟ بیگانه رو نداشته باشه. اون ارزش‌های ملی و دینی تو رو حفظ کرده باشه. حالا این میخواد اسپورت باشه؟ باشه. میخواد غیر اسپورت باشه؟ باشه. در واقع نگاه کنید، من اینو داشتم الان عرض میکردم خدمت شما، اسلام هرگز نیامده بگی، تکرار میکنم، لباسی بپوشید که یقش 2 سانت باشه یا 5 سانت باشه، نخیر، بالاتنش اینجور باشه یا اونجور باشه. میگه لباس باید نشانه تقوا و پرهیزگاری باشه. خب لباسی که خیلی معذرت میخوام خیلی جلف باشه، با حرکات و سکناتی که انسان انجام میده اعضای بدنش دیده بشه و اون حیا و عفت عمومی رو که ما همش پاسدار او هستیم رو نداشته باشه. خب این لباس حالا هر چی میخواد اسمش شما بگذارید، میخواد بگید با فاق کوتاه، فاق بلند، نمیدونم این ترک، این ترک استانبولی، ترک فلان، ایرانی، شرقی، غربی، هر چی میخواد اسمشو بذارید.
خب ببخشید فرمایش شما صحیحه، اما یه موقع یه شیوهی از لباس پوشیدن میاد و جا میفته دیگه، اینو بعد چیکار کرد؟ الان شما میفرمایید که نباید به اصطلاح حالا مارکی داشته باشه، اما وقتی اومد یقش هم حالا فرض کنید نیم سانت بود، مارک هم داشت، هر جوری بود که اسلام منع کرده، اما جا افتاد. یعنی دیگه همون نیمیت
بازم به معنای پذیرشه؟ نه، به معنای
نیمیت به چند درصد کشور ما رو جوان تشکیل میده؟
خب نه، اون بحث دیگریست. دقت بکنید یه موقع از شما سوالتون این هستش که آمد جا افتاد، ما چه کارش بکنیم؟
آیا به هنجار تبدیل
نه.
میشه؟ پس قانون شده حالا چیزی دیگر میگه، ولی بالاخره جا افتاده، مخالف قانون.
نه اصلا قانون ها کنید، اینجا اتفاقا خلأ قانونیه.
شاهد هنجار بودن عمومیش هم اینه که الان کسی غیر از این لباس ها رو میپوشه در دیده و لباس شهرته. الان شما یک جوان متدینی که این جور لباس ها رو نپوشه، او ظاهرن لباسش لباس شهرت
نه نه بفرمایید.
عرش رسانه است. وقتی که رسانه های غربی داره تو ایران دیده میشه، نمیتونم کتمان بکنیم. وقتی دارن جوانای ما میبینن، اونا چیزایی دارن برای عرضه که سلیقه جوانو ارضا میکنه. جوان میل به زیبایی داره. شما نمیتونید اینو که اتمام بکنیم. تنوع طلب دوست داره مد متنوع براش ایجاد بشه تو جامعه. وقتی جامعه عرضه کافی نداشته برای جوان، چه توقعی میشه از جوان داشت؟
دقت بکنید، هرگز نگاه اسلام وقتی که میاد اوصاف رو بیان میکنه، نه اندازه رو، نه مد را، این احترام به اون تنوع طلبی انسان گذاشته. هرگز نیامده بگه مثلا شما لباستون باید اندازش اینقدر باشه، روی یقش اینجوری باشه، روی شونش اینجوری باشه. داره به شما مبانی ارزشی رو در لباس میگه. این که شما میفرمایید بله، عصر ارتباطاته، همه هنجارها در معرض تیررسن و دچار تغییر میشن، این پدیده پذیرفته شده است. منتها دقت بکنید، من دارم میگم چی؟ میگم یک انسان هویت یافته، انسان هویت یافته یعنی هر کاری که انجام میده از کار خودش دفاع میکنه، هر کاری که میکنه برای خودش دلیل داره. میگم این لباس رو چرا پوشیدی؟ صرفا نمیاد یک انسان مثل یه بچه کوچیک 5 ساله بگه چون زیباست.
یعنی زیبایی یک فاکتوره.
خب جناب استاد با این حساب شما میفرمایید خب ما با جامعه طرف نیستیم که اینقدر منصف باشه مثل شما، یعنی الان مؤمنین جامعه ما جوری نگاه میکنن که طرف اگر یقه پیرنش یه مقدار مثلا پهن‌تر میشه بلا فاصله، یعنی کاش این معیارهایی که شما میگید عملا در جامعه ما اجرا بشه، ولی میبینیم که اون کسایی که قراره مثلا حراست دانشگاه، مثلا جاهایی که قراره در مورد یه سری امور ممیزی داشته باشن، دقیقا خلاف فرمایش شما عمل میکنن، یعنی خودشون رو اسلام میدونن بر اساس خطکش و اون متری که خودشون در نظر میگیرن.
اون رفتار رفتار من اون رفتار رو نمیپسندم. نگاه کنید، ما باید ببینیم این لباس نشانه تقوا و پرهیزگاری هست، برخواسته از اون شؤونات اخلاقی اسلامی ما هست یا نه. مثال خیلی ساده بزنم، از دینم مثال میزنم. روز علی ابن ابی طالب علیه السلام یک 5 دیناری در اختیار داشتم، به قنبر گفتن قنبر با این 5 دینار میشه رفت پیراهن خرید؟ گفتن آره. بعد گفتن دوتا هم میشه خرید؟ گفت آره. رفت دوتا پیراهن خرید، یه 3 دیناری یه 2 دیناری. بعد به قنبر گفت یکیشو برای خودت بردار. قنبر احترام کرد، اون لباس 2 دیناری رو برداشت برای خودش، 3 دیناری داد به علی ابن ابی طالب. خب تفاوت این دوتا لباس در این بود که لباس خب 3 دیناری وقتی گرونتره، به قول خودمون رنگش چشم نوازتره، جنسش مرغوبتره. به قنبر بهش گفت چرا اون لباس تو برداشتی، این لباس رو دادی به من؟ گفت یا علی، شما امیر مؤمنان هستی، در مسند خطبه قرار میگیری، برای مردم ایراد خطبه میکنی، باید لباس شما از من چی بهتر باشه، چشم نوازتر باشه، جنسش مرغوبتر باشه، بران 1001 دلیل دیگه. علی ابن ابی طالب چیکار کرد؟ گفت نه قنبر، تو جوانی، لباس جوان با پیر باید متفاوت باشه. ما یه موقع هست میخوایم بابا هممون مثل منی که مثلا یه طلبه هستم این یقه پیرنشون بسته اینجوری را برن. کی گفت؟ مگه رعایت تقوا فقط در اینه؟ نه خیر، نیست. میتونه این پیراهن لباس دکمش هم باز باشه تا اونجایی که تقوا رو رعایت بکنه، ولی نه اینکه یکی و دوتا و سه تا به قول معروف زیر قفسه سینه بنده هم باز باشه بعد میگم حالا تقوا رعایت میشه. نه، اینجا دیگه تقوا رعایت نمیشه. چرا؟ چون بدن نمایان میشه. اینجاست که این نوع لباس من برای دیگری تحریک جنسی داره. اینجاست که این لباس دیگه اون لباس تقوا نیست، لباس عفت و حیا نیست، لباس چی؟ جلوگیری از تحریکات جنسی نیست. چه مثلا لباسی باشه پوشیده تا محرک باشه، اینا رو حالا خواهیم گفت انشاءالله در بحثای تربیتی و اخلاقی. پس اسلام با ندادن یک نوع مد و دادن کد و نشانگان کلی داره من طراح لباس دینی رو دستم آزاد میذاره که برای جوان، برای نوجوان، برای طفل، برای نوزاد، برای میانسال، برای بزرگسال، برای زن، برای مرد، برای بقال، برای معلمش، همش لباس طراحی بکنه که تمام اون فاکتورهای ارزشی و اخلاقی در اون رعایت بشه و از اون طرف چی؟ تنوع هم درش باشه، هم از نظر مد، هم از نظر رنگ، هم از نظر طبقه اجتماعی، هم از نظر مقطع سنی. اتفاقا این هنر دین ماست که در اینجا رعایت اون اصول ارزشی رو در لباس کرده، نیامده روی یک سری فاکتورهای ظاهری دست بذاره، گاهی اوقات حتی اونها رو بهش اشاره کرده.
خب تشکر میکنم از شما جناب استاد زینتی، انشالله که عزیزان شنونده هم از همراهی با این برنامه بهره برده باشن. دوستان عزیز انشالله در برنامه هفته آینده این موضوع رو پی میگیریم، اما در طول این هفته هم میتونید شما با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و نکات و سوالاتی که به نظرتون میرسه همچون عزیزانی که در استودیو حضور داشتند مطرح کنید. 0251 پیش شماره شهر مقدس قم و تلفن‌های آشنای روابط عمومی رادیو معارف 2910551 2910552. به اتفاق کارشناس و میهمان گرامی برنامه و دیگر عزیزان، دانشجویان عزیزی که در استودیو حضور دارن و همچنین طلاب عزیز، از خدمت شما مرخص میشیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم تا برنامه دانشجوی دیگر. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرند تو